أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد و آله المعصومین سیما الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین اجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته واللعن على اعدائهم اجمعين. به محضر مبارک شما عزیزان در شبهای گذشته عرض شد که خدا عالم رو با برنامه آفریده است، تمام امور پیش بینی شده است، همه امور در یک حساب دقیق ریاضی تنظیم شده است. این که شما می‌بینید امروز به کرات خارج از جو زمین بشر سفر می‌کنه، این بر اساس نظمی است که بر عالم حاکمه. اینا فاصله ها رو حساب میکنن، جاذبه ها رو حساب میکنن، مقدار اموری که لازم است تا از جو عبور کنن، از اون بعد همه اینها را از خود این نظام استخراج میکنن. و همینطور اگر بیماری پیش میاد درمان براش کشف میکنن، برای اینکه هم بیماری قانون داره روی برنامه است و هم علاجش بر اساس قانونه. تمام عملها در عالم عکس العمل داره، بر این اساس هیچ جای عالم نیست که در اونجا خدا برنامه و نظم رو حاکم نکرده باشد. دین رو خدا فرستاده که ما هم مثل منظومه شمسی، مثل ملائکه، مثل موجوداتی که سر به فرمان خدا گذاشتن و سنت‌های تکوینی خدا رو اجرا می‌کنند، ما هم بر اساس برنامه از جانب خدا زندگی کنیم. این برنامه هم بر اساس فطرت است و هم بر اساس عقل است. قرآن کریم فرمود اقم وجهک للدین فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. وجهت را، رویت را به سوی دین برپا بدار، هم رو بیار به دین و هم پاشو از این ذخیره ضروری برای دنیا و آخرتت استفاده کن. کدوم دین؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها. خدا ظلم رو حرام کرده، تو فطرت ما نفرت از ظلم رو خدا قرار داده. همه از ظالم بدشون میاد، همه از ظلم نفرت دارن. خدای متعال دروغ رو حرام کرده، صدق و راستگویی رو واجب کرده. شما کسی رو سراغ دارید از دروغگو راضی باشه خوشش بیاد. این تو فطرت ماست. بچه قبل از آنه که حتی اسم دروغ رو بفهمد از دروغ گفتن وحشت داره. بچه ای هم بهش دروغ بگه میبینید که خلاف توقعشه. این فطرت خدا تو خمیره ما علاقه به امانت، علاقه به صداقت، علاقه به عدالت، علاقه به احسان، ایثار، گذشت، اینا در وجود ما، در خلقت ما، در جبلت ما، در خمیره ما از جانب خدا به ودیعت قرار داده است. عقل ما را هم برای تشخیص بدی و خوبی، اون هم فطرت دیگری است. الهمها فجورها و تقواها. خدا هم فجور و بدیها را الهام کرده و هم تقوا را الهام کرده. حالا که دین برای نظم است، ملاحظه میکنید خدا سال یک ماه، اونم ماه معینیه، اینجور نیست که هر کی خواست در هر ماهی روزه بگیره. خدا در ماه مبارک رمضان روزه را بر همگان واجب کرد. این یک نظم فرامرزی است. خدا همه موحدان عالم رو از یک روز معینی تا یک روز معینی به یک ریاضت مشروعی دعوت کرده. این یه نظم جهانی است. خدای متعال مقرر فرموده. اینکه در موقع نماز 5 وقت مسلمان ها باید نماز بکنند، این یه نظم بین المللی اسلامی است. خدای متعال در یک اوقاتی همه موحدان و مسلمانان رو به یک عمل، به یک عمل الهی عبادی فرا خوانده است و همه نمازگزاران در همه عالم یک کار استاندارد رو، کم و زیاد هم نمیشه کرد، نماز ظهر رو 2 رکعت میخونیم، نماز ظهر رو 4 رکعت، نماز عصر رو 4 رکعت، نماز مغرب رو 3 رکعت، نماز عشا رو 4 رکعت. چرا؟ نظمه، نظمه. توی دستگاه های نظامی شما میبینید که این سرباز یا افسر در برابر مافوقش محکم پاشو میکوبه به زمین، دستشو اینجور میکنه. چرا؟ این یه نظم نظامیه. این صبحگاه پا میشن با شیپور، خوابگاه چراغا خاموش میکنن. نظمه. این نظم برای بشر مایه سعادته. قبل از آنی که بشر نظم رو کشف کند، خدا برای ما نظم آورده. یک بخش از نظمها، نظمهای الزامی است. هیچ کس نمیتونه بی نظمی بکنه. اگه بی نظمی بکنه خدا مجازاتش میکنه، مثل نماز، مثل روزه ماه مبارک رمضان. در مال خدای متعال نظم قرار داده. وقتی به یه مقداری از مال رسید، از اون بالاترش خمس داره. این برای همه هست، استثنام نداره، استاندارده. خمس استاندارد، زکات استاندارد. در کنار نظم الزامی و وظایف قطعی که خدای متعال جامعه رو به یک سری برنامه های الزامی وادار کرده، کنارش از ما خواسته که ما هم یه نظمهایی رو برای خودمون تعریف کنیم از روی اختیار. ولی خدا وعده ثواب به ما داده. یکی از اینها نوافل یومیه است، مستحبات نوافل است، خصوصا نافله شب. نماز شب در اسلام خیلی مهم شمرده شده. هم آیاتی از قرآن کریم به این عمل تشویق کرده. در مورد پیغمبر خدا نماز شب رو خدا واجب کرده، ولی برای امتش مستحب قرار داده. فرمود فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیامبر من شب زنده داری رو، نماز شب رو به عنوان نافله خاص خودت این رو انجام بده و خاصیت و سر التزام به این عمل اینه که در روز قیامت مقام محمود پیدا میکنی. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود مقامی است که در اون مقام هیچ کسری وجود نداره، یعنی به کمالی که یک انسان میتونه برسه، کمال انسان اینه که آینه تمام نمای خدا بشه. خدا یکی از صفاتش اینه که خدا شفیعه. خدای متعال هر جا بندهش کم بیاره، کمبود بندهش رو خودش جبران میکنه. این که فرموده ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. شما خدا رو یاری کنید، خدا شما رو هم یاری میکنه و هم ثبات قدم به شما میده. یعنی اون عمل کم شما که تا جبهه رفتید، مقابل دشمن سینه سپر کردید، جانتون رو به کف گرفتید، از زن و فرزند و پدر و مادر جدا شدید، خداحافظی کردید، از عزیزانتون گذشتید به خاطر خدا، خدا هم این نیروی کم شما را ضمیمه میکند به قدرت مطلقه خودش. اگر خدا یاری کرد شما شکست میخورید؟ نه. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. اگر خدا شما رو یاری کرد، پس هیچگاه کسی بالا دست شما نیست که شما رو مغلوب کنه. فلا غالب لکم، این شفاعت خداست. شفاعت یعنی ضمیمه شدن. شما یه چیزی کمی دارید میدید به خدا، خدا قدرت مطلق خودش رو کنار کم شما میگذاره، این کم شما رو زیاد میکنه. شما با قدرت‌های اتمی جهانی جنگ کردید و خدا شما رو نصرت کرد، مملکتتون باقی موند، کنار سفره شهدا شما قدرت منطقه شدید. شما اینقدر قوی نبودید. شما اول انقلاب هم ارتشتون از هم پاشیده بود، هم سپاهتون نوپا بود، تجربه این نداشت. تو همین شرایط دنیا بر شما حمله کرد، شوروی و قدرت غرب، همه کشورهای غربی و 42 کشور عربی، اینا دست به دست هم دادن و مستقیما با شما جنگیدن. ولی شما خدا رو داشتید، خدا شما رو پیروز کرد، خدا دشمن شما رو ذلیل کرد. دیدی صدام چجور ذلیل شد؟ با چه وضعی دستگیر شد؟ با چه وضعی اعدام شد؟ هیچ اثری ازش باقی نمون. ولی دیدید شهدای شما هنوزم زنده اند، امروز هم صد و خورده‌ای جنازه آوردن. اینا هی مرتب میان، هی خودشون نشون میدن، اینا جلوه خدا، اینا رو خدا نمیگذاره از یاد برن، در تاریخ محو بشن. اینا حیات ابد دارن، اینا جلوه های خدا، اینا مظاهر حق تعالی هستن و تا خدا باقی است شهیدم باقی است میمونه. این اون شفاعت خداست. کسی که مقام محمود پیدا کرده هم پناه بی پناهان، هم شفیعه. لذا از لوازم مقام محمود خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اینه که روز قیامت به داد بیچاره ها میرسه. اونجا پیامبر اکرم برای همه انبیا و همه امت ها شفاعتش اطلاق داره. زیر خیمه شفاعتو همه کسانی که اگه با عملشون برخورد میشد به بهش نمیتونستن برن، پیغمبر اونجا مایه میگذاره، کم ما رو اونجا کنار خودش قرار میده، شفیع ما میشه و ما به بهش میرویم. این نماز شب که برای پیغمبر مقام محمود میاره، هر نماز شب خونی هم در حد خودش هم اینجا خدا وجاهت بهش میده، میتونه از آبروی خودش برای نجات دیگران استفاده کنه، هم دعاش و نجیناهم به سحر، دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادن، و اندرون ظلمت شب آب حیات هم دادن. اولیاء الهی انسشون، خلوتشون با خدا، امیدشون به استجابت دعا در سحرها بوده. خواستن که ما این رو به صورت یک نظم مستمر در زندگیمون انجام بدیم، نماز شب رو ترک نکنیم. وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمود از ما نیست کسی که نماز شب نمیخونه. از ما نیست یعنی چی؟ یعنی شیعه کامل نیست، تو کلاس کمال تشیع قدم نگذاشته. وجود مبارک مرحوم آیت حق آمزلیقای قاضی و علامه طباطبایی فرموده بودن دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب. نماز شب 30 سر دارد. روایتی رو مرحوم آمز جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب لقاء الله رو نوردن، برای نماز شب 30 خاصیت نقل کرده. یکیش اینه که یحسن خلقه، آدم رو خوش اخلاق میکنه. نماز شب خونها اخمو نیستن، گرفته نیستن، چهره کدر ندارن، خاک بر روشون ننشسته، نور دارن در برخورده با مردم، مردم دوست دارن به اینا نگاه کنن. این یکی از اینا. یکی خلق آدم رو، آدمی که نشاط نداره زیباترین چهره رو داشته باشه شکسته است. اما نشاط، آدمی که قیافه ظاهرش هم خیلی خوب نیست اما نشاطش جبران میکنه، لبخنداش جبران میکنه، خوش برخوردیش جبران میکنه. یکیش اینه که یونس و عجله، این عجلش رو عقب میندازه، عمر انسان رو نماز شب طولانی میکنه. کسی دوست داره دو روز بیشتر تو این عالم عبادت کنه، دو روز بیشتر گره گشایی بکنه، ذخیره بیشتری برای عالم آخرتش داشته باشه، باید نماز شب رو جدی بگیره، از نماز شب نگذره. دیگه چی؟ یکیش هم یوسع رزقه، خدای متعال روزیشو وسعت میده. تا حال در تنگنا بود، هی برج براش درست میشد. بعضی درآمد خیلی زیاد دارن اما درآمدشون کفایتشون نمیکنه، اینقدر بی برکتن، اینقدر باید پول دکتر بدن، معاذ الله ثم معاذ الله، اینقدر باید تو این ادارات این و اونو ببینن، زیرمیزی بدن، به دلال ها بدن، به واسطه ها بدن، هرچی در میارن همه پوف میشه میره، مثل کف روی آبه، زیاد هست ولی هیچ برکتی نداره. اما نماز شب محتوا میده به درآمد آدم و انسان رو در مالش غنی میکنه. آدم با سعه احساس میکنه هرچی میخواد خدا بهش میده. یکی هم بلاها رو دفع میکنه، نماز شب بلاها رو دفع میکنه. این یکی از نظمهاییست که خدای متعال دوست داره. و این نظم اختیاری، این نظمی که الزامی نیست، اختیاریه. روایت دارد بر این که اگر کسی نماز شبش قضا شده بود، قضای نماز شبش رو میخوند، خدا ملائکش رو صدا میزنه، مباهات میکنه به این بندهش، میگه با اینکه بهش واجبم نکرده بودم ها، ولی داره قضای یه امر غیر ضروری رو داره به جا میاره. خدای متعال بر اساس حدیث قدسی فرموده است لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل. اگر بنده ما یه بار نماز شب میخونه، یه بار نافله میخونه، این نظم نیست، این دوام نداره، این برنامه نیست، تصادفاً گیر کرده پاشده یه داره که نماز خونده، اما میگه لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل، این همیشه این کاره است. اصلا ترک نمیکنه. در روایتی هم داریم اینایی که همیشه دعاها را جدی گرفتن، سر دعاها نشستن، مرتب با خدا مناجات میکنن. یه وقت که مریض میشه یا گرفتار میشه میاد سراغ دعا، خدا به ملائکش میگه این صدا آشناست، این اولین بار نیست، این با ما رفت آمد داشت، حالا هم جوابشو بدید. اما اونایی که همیشگی نیست، اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین و اذا نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. شلمچه را از ما گرفته بودن، پس گرفتیم، دوباره پس گرفتن. ما تو منطقه اونجا یکی از ارتشی های بزرگوار میگفت وقتی اینا دوباره شلمچه را از ما پس گرفتن، من قرآن رو باز کردم ببینم چرا اینجوری شد. این آیه اومد اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. فهمیدم که ما بار اول توکلمون به خدا بود، اعتماد به خدا کردیم، رفتیم، خدا ما رو پیروز کرد. ولی دوم به خودمون مغرور بودیم، یه شرکی آمد رابطمون رو قطع کرد. اگه این سیم توحیدی همیشگی باشه، آدم همیشه برای رضا خدا عاشق نماز باشه، خوش آنان که الله یارشان وی و حمد و قل هو الله کارشان وی، خوش آنان که دائم در نمازند بهشت جاودان بازارشان می. اصلا خود این نماز بهشتشون ها. نمیدونم خدمت شما عرض کردم یا نه، مرحوم آقای بهجت، ما سلام خدا بر آقای بهجت، شب جمعه است، برای اینکه ایشون امشب از ما شفاعت کنن، یادمون بکنن، یه صلوات نثارشون بکنن. آقای بهجت در فرازهایی از نمازشون گریه می کردن. شبهای جمعه مثل امشب ایشون در نماز عشا سوره جمعه را می خوند. به این آیه که می رسید قل ان الموت الذی تفرون منه، گریهش می گرفت. سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی را در خیلی از نمازهاشون می خوندن. وقتی به این آیات می رسیدن بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرتو، صدا شکسته می شود. با اون الان گویا تو ذهنم دارم می شنمم بل آخرتو خیر و ابقا، اصلا صداش یه جوری می شود بل آخرتو خیر و ابقا. از جمله فرازهایی که ایشون گریهش می گرفت سلام نماز بود. موقع سلام نماز گریه می کرد و سلام می کرد. بنده خدایی از تهران به عشق نماز آقای بهجت، از تهران می آمد قم، اونجا با آقا نماز می خوند، بعد می گشت. می گفت من تو ذهنم آمد که خب حالا آیات قرآن رو آقا می خونن، به آیات موت می رسن، به آیات قیامت می رسن، گریهشون می گیره. خب طبیعیه، آدم از خوف خدا، از شوق خدا گریهش می گیره. ولی چرا تو سلام نماز آقا گریه میکنن؟ رفتم که از محضرشون بپرسم، حیا مانع شد. ولی شب خواب دیدم، شب خواب دیدم که آقای بهجت وقتی الله اکبر میگه نمازش رو شروع میکنه وارد بهشت شده. تنعمو به عبادتی، این عبادت باطنش اونه، باطنش اون بهشت. دیدم آقای بهجت وارد بهشت میشه، اون لحظه ای که سلام نماز داره میده میخواد از بهش خارج بشه، اونجا گریهش میگیره، نمیخواد خارج بشه. این روایت هم داره که وقتی نماز میخونید اگر میدانستید در حال نماز کی داره تماشاتون میکنه، کی داره نگاهتون میکنه، حاضر نبودید دست از نماز بردارید. این که پیغمبر خدا فرمودن شما غذا میخورید، آب میخورید، سیراب میشید، سیر میشید، ولی من هرچی نماز میخونم سیر نمیشم، از نماز من سیر نمیشم. چرا؟ برای اینکه وارد حضور میشه، جمال خدا، جلال خدا. اگه میدونستید کی نگاهتون میکنه حاضر نبودید دست از نماز بردارید. این جمله این حدیث که لایزال کلام الله و حدیث قدسیه، لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل. بنده من وقتی این کارو فرهنگ شد، برنامه شد، نظم شد، این نوافل رو به عشق من میخونه، نماز شب رو به عشق من، نمازهای نافله رو با این کار میخواد خودش رو به من نزدیک بکنه، این رو ادامه که داد من به او درجه محبوبیت میدم، عشق خدا میشه. وقتی عشق خدا شد فناء فی الله پیدا میکنه، فناء فی الله که پیدا کرد دیگه چشمش چشم خودش نیست، زبانش زبان خودش نیست، دستش دست خودش نیست. اینی که پیغمبر به پیغمبر به خدا به پیغمبر فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، دست تو دیگه دست تو نیست، وقتی تو میزنی داره خدا میزنه، دست تو دست ید اللهی میشه، چشم تو چشم عین اللهی میشه، گوش تو اذن الله الواعیه میشه. اگه میخواید رنگ خدا بگیرید، این دین رو در واجباتش و در مستحباتش بیارید فرهنگ زندگی بکنید و به این عادت بکنید تا به این نتیجه بسیار عالی دست پیدا بکنید. خب شب جمعه است، مداح عزیز قبل از منبر هم دلها رو بردن به خرابه شام. من این 3 ساله رو باب الهوایج میدونم، ما نه اینکه شنیدم، خودم ازش معجزه دیدم، از حضرت رقیه من معجزه دیدم. و مصیبتش هم مصیبت بسیار سنگینیه. حضرت ابی عبدالله الحسین برای ترمیم جراحات فراق که قلب مبارکش از فراق پیغمبر مجروح بود، از فراق امیرالمؤمنین مجروح بود، از فراق مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها دل سوخته بود، از فراق امام حسن دل سوخته بود، اما خدای متعال به نمایندگی از هر کدومش یه آینه به امام حسین داد که هر وقت یاد اونا میکنه به این آینه نگاه میکرد، دلشو آرام میگرفت. آینه تمام نمای پیغمبر علی اکبر بود. هر وقت دلش برای پیغمبر تنگ میشد، خودش هم موقع بدرقه علی اکبر گفت خدای هر وقت مشتاق پیغمبرت میشدیم نگاه به علی اکبر میکردیم دلمون آرام میگه. هر وقت یاد خدیجه میکرد، حضرت زینب خیلی شبیه مادرش خدیجه بود، چه شخصیتی بود، چه ابهتی داشت، نگاه به زینبش میکرد. وقتی یاد امام مجتبی میکرد، این حضرت قاسم بوی امام حسن میداد، خوی امام حسن امام حسن. اما به جای مادرش کسی نبود تا خدا این رقیه رو بهش داد. خیلی شبیه حضرت زهرا بود، هم قیافه شبیه بود، هم راه رفتنش بسان راه رفتن حضرت زهرا بود، هم خیلی رازدار بود، درداشو به کسی نمیگفت، تو خودش بی خود. 40 منزل اسارت دیده بود، از کجاوه افتاده بود، تو بیابونا دویده بود، پاهای مبارکش آب نداشت، هر وقت گریه میکرد سیلی بهش داده بودم. بیرحما به دختر 3 ساله تازیانه زده بودن، همه جای بدنش کبود بود، فقط موقع غسلش عمش دید بدن تمامش کبوده، ولی یه بار به عمه نمیگفت، عمه پام آبله داره، عمه صورتم بسوزه، گرسنگیشو نمیگفت، تشنگیشو نمیگفت، تنها چیزی که بهانه میگیره میگه عمه جون بابام کی میاد، بهانه بابا میگیره. باباش آمد اما تو خراب آمد. باباش آمد اما با پا نیامد، با سر آمد. سر بابا رو به دامن گرفت. زبان والدی میگه بابا منتظر بودم با پا بیای بغلم کنی، فکر نمی کردم با سر بیای من تو رو بغل کنم. بابا دردم زیاده و عمم نگفتم، بیش که نگفتم، منتظر بودم شما بیای دردتون دردام به شما بگم. بابا جونم ولی حالا که تو رو دیدم میبینم درد تو بیشتر از دخترت. بابا من نمیگم، شما درداتو به دخترت بگو. بابا کی پیشونه تو شکنده؟ بابا چرا دندونت آسیب دیده؟ بابا چرا محاسنت خونیده؟ بابا کی رأی گردنت رو بریده؟ بابا اینقدر بابا بابا گفت یه وقتی من 3 ساله یه طرف افتاد، سر بریده این باباشم یه طرف. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا به سوز دل آل الله، به مصائبی که در شام متحمل شدند قسمت میدیم، امام زمان ما رو برسان، قلب نازنین حضرت رو از ما راضی بفرما، نسل جوان ما رو به سامان برسان، قرض مقروضین رو ادا بفرما، جوانایی که همسر ندارن به حق این باب الحوائج همسر خوب بهشون روزی بفرما، اونایی که منزل ندارن منزل مناسب روزیشون بفرما، اونایی که منتظر فرزندند ازدواج کردند چشم را هم خدا بهشون نگاه کنه، چراغشون روشن بشه. خدایا فرزند خوب نصیبشون بفرما. مریض هایی که تو بیمارستانند یا بیرون بیمارستانند نگرانی دارن به حق اولیا و انبیا، به موسی بن جعفر شفای عاجل کامل بیمعونه روزیشون بفرما. خدایا نعمتهایی که به ما دادی توفیق شکرش رو به ما بده، این امنیت، این نعمت ولایت، نعمت محبت آل بیت، نعمت این جلسات باصفا، نعمت رهبری خوب کرم کردی به ما دادی، تو رو به عصمت حضرت زهرا مستدام بفرما. دشمنان ولایت ما را خار بفرما و حق محمد و آل در این شب جمعه. خدای خودت دنبال گناهکار میگردی که ببخشی، دنبال سائل میگردی که بهشون عطا کنی. هل من سائل هل من تائب. فرشته ها تا صبح شما را دعوت میکنن، هر کی کار داره هر کی گناه داره الان وقتشه. خدایا به حق اولیا و انبیا در این لحظه حساسی که به امام حسین گریه کردیم، با این دلهای شکسته دست نیاز به سوی تو بلند کردیم. خدایا هر کسی هر حاجتی در این جمع داره، عزیزانی که از ما توقع دعا دارن، التماس دعا کردن، اونایی که با ما عهد دعا دارن، همه را حاجت روا بفرما. به حق حضرت ابی عبدالله الحسین گناهان هممون رو و گذشتگانمون رو در این شب جمعه ببخش و بیامرز.